بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما الحجة ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجاه، وجعلنا من أعوانه وأنصاره. در جلسه گذشته با استفاده از مطالب قبلی که هم با تحلیل عقلی اثبات شده بود و هم با بیانات قرآنی، به این نتیجه رسیدیم که مجموع جهان آفرینش هدفی دارد و عوالم مادی علاوه بر اون هدف نهایی هدفهای متوسطی هم دارن که عنوان کلی این هدفهای متوسط میتونه تکامل باشه. حالا میخوایم بر حسب آیات قرآنی در مقام تعلیل افعال الهی هست و علت و حکمت آفرینش و تدبیر جهان و انسان را بیان می‌فرماید، از این گونه آیات استفاده کنیم و هدف‌های متوسطی که در خلقت جهان و انسان هست از زبان آیات بشنویم. آیه هست در سوره هود، آیه هفتم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و هو الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام و کان عرشه علی الماء لیبلوکم ایکم احسن عملا. ترجمه تحت لفظی آیه این میشه که او خدایی است که آسمان‌ها و زمین را در 6 روز آفرید، در حالی که عرش او بر آب استوار بود، تا شما را بیازماید که کدام یک نیکوکارترید. در این آیه جمله هایی هست و تعبیراتی هست که احتیاج به توضیح داره. بعضی هاش مستقیماً با بحث ما مربوطه، بعضی هاش هم در بحث های آینده جای مناسب تری خواهد داشت. یکی از این جمله ها این است که خدا آسمان‌ها و زمین را در 6 روز آفرید. منظور از آسمان‌ها و زمین در لسان قرآن، اونطور که از موارد استعمال و قرائن حافظ کلام به دست میاد، مجموع عالم ماده است که گاهی تأکید میشه و ما بینهما هم بعدش ذکر میشه، گاهی این تأکید را نداره. به هر حال ظاهر آیه شریفه به حسب قرائنی که از آیات دیگه به دست میاد، مجموع آسمان ها و زمین یعنی جهان ماده. میفرماید که جهان ماده را در 6 روز آفرید. این سوال مطرح میشه که منظور از این روز چیه؟ شاید جای تردیدی نباشه که منظور از 6 روز اون روزی که در اثر حرکت زمین به وجود میاد نباشه، برای اینکه آسمان ها و زمین دوره آفرینششون، زمان آفرینششون با اون حرکتی که بناست بعداً باز چرخش زمین به وجود بیاد و شبانه روز اندازه گیری بشه ظاهرن قابل سنجش نیست. یعنی قبل از اینکه زمین آفریده بشه شبانه روزی به این شکلی که ما داریم مطرح نبود. این شبانه روز حرکت وضعی زمینه به طور خوش به طور خودش. و البته یوم در قرآن و در عبارات عربی به معنای دوره زمانی فراوان استعمال شده. اما اینکه این دوره چقدر طول میکشه هر کدام، این معلوم نیست. از خود آیه چیزی به دست نمیاد و تا اونجایی هم که ما با روایات آشنا هستیم مطلب قطعی در تعیین این روزها و مقدارش در دست نیست. البته احتمالاتی هست، شاید بعضیهاش قابل تقویت باشه، ولی اینکه به طور قطع ما بگیم منظور از این شش روز چی هست، دستگم تا اونجا که بنده اطلاع دارم جواب قاطعی نمیشه به دست آورد. اجمالا میتونیم اینجور بگیم که آفرینش جهان ماده در شش دوره زمانی انجام گرفته. حالا این دوره ها چی هست؟ آیا مساوی بوده یا نبوده؟ به چه ملاکی به شش قسمت تقسیم میشه؟ اینا نکته های مبهمی است که ما نمیتونیم از آیه به دست بیاریم و حقم نداریم که از پیش خود چیزی را بر آیه تحمیل کنیم. هرچی از آیه شریف استفاده میشه باید بگیم این استفاده میشه، هرچی هم نمیشه بگیم نمیدونیم. هیچ سندی هم نسپردیم که ما بگیم جمله جمله و آیه آیه قرآن را حتما ما مفهوم واقعیش را میفهمیم و میبایست اون را تبیین کنیم. نه، تا اندازه‌ای که میفهمیم میگیم، اندازه‌ای هم که نمیفهمیم میگیم نمیدونیم منظور چیه. شاید آیندگان بیان دقت‌های بیشتری در آیات، روایات یا مسائل دیگری بکنند و بتونن نظر قطعی بدن، ولی ما حق اظهار نظر قطعی در این مسائل را نداریم. به هر حال، ولی این قسمت ربطی هم به بحث ما نداره. بحث ما این بود که هدف آفرینش را میخوایم بیان بکنیم. این جملهش فقط میگه که آفرینش جهان ماده در شش دوره انجام گرفته. باز جمله دیگری داره که احتیاج به توضیح داره، اون هم مستقیماً به بحث ما مربوط نیست. اگر انشاءالله موفق شدیم بحث جهان شناسی را از نظر قرآن بکنیم اونجا مناسب تره. و اون جمله و کان عرشه علی الماء است. کلمه عرش یعنی چی؟ و اینکه عرش استقرار بر آب داشته یعنی چی؟ این احتیاج به توضیح داره. احتمالاً ممکنه بگیم که اشاره است به اینکه در اون دوره‌ای که قرآن اشاره می‌فرماید که آسمان و زمین خلق شدند، در اون دوران آب غالب بوده بر جهان، یعنی حالت میعان و سیلان بر جهان حکم فرما بوده. کما اینکه در یک آیه دیگری اشاره کرده به یک مرحله دیگری که به صورت گاز بوده و هی دخان که این مرتبه دیگه عرض کردم، ثم استوى الى السماء و هی دخان، اون اشاره است به یک مرحله‌ای که جهان به صورت گاز بوده و این آیه اشاره است به اون مرحله‌ای که به صورت آب بوده، به حالت سیلان در آمده بوده. حالا چرا در اینجا تعبیر کان عرشه علی الماء به کار رفته؟ این احتیاج باز به توضیح داره که ما اول عرش را بفهمیم معناش را تا اینکه مفاد این جمله به دستمون بیاد. اگر بخوایم وارد این بشیم باز از بحث اصلی دور میفتیم. از این جمله هم صرف نظر میکنیم، همین به مفهوم اجمالی اکتفا میکنیم. جمله‌ای که محل استشهاد ماست این جمله آخری است. میفرماید لیبلوکم ایوکم احسن و عملا، تا شما را بیازماید که کدام یک از نظر عمل نیکوترید. بدون شک این جمله داره هدف آفرینش را بیان می‌کنه. خدا آسمان و زمین، جهان طبیعت را خلق فرمود. اینم خصوصیاتش بود در 6 دوره زمانی، در حالی که جهان به صورت سیلان بود، به شکل ماء بود، شکل آب بود. هدف چی بود از این کارها؟ هدف این بود که شما انسان‌ها آزموده بشید که کدام یک نیکوترید. این رابطه بین فعل و غایت در این جای قدری مبهمه. یعنی چطور جهان آفریده شده تا انسان آزموده بشه؟ این چه ربطی داره به هم؟ وقتی توجه بکنیم به اسلوبی در بیان که مخصوصا در قرآن در موارد زیادی به کار گرفته شده به نام ایجاز، یعنی اونجا که مطلب روشن هست، بسیاری از جمله ها در کلام حذف میشه به خاطر اینکه از سیاق کلام مطلب روشن میشه، احتیاج به تبیین نداره. مقام اقتضای اختصار را داره، یعنی زود باید انگشت گذاشت روی اون مطلبی که اصالتا مورد نظر گوینده هست و برای شنونده اهمیت داره. ممکنه تا به اونجا برسه مقدماتی میبایست بیان بشه، اما ذکر اون مقدمات دخالتی در اون هدف اصلی نداره، اونا را حذف میکنه. در بسیاری از جاها این روش در قرآن به کار گرفته شده، مخصوصا در نقل داستانها، که وقتی شما داستانها رو در قرآن ملاحظه بفرمایید میبینید که چه روش عجیبی در ایجاز به کار گرفته شده. از میان داستانها یک جمله از صدها جمله که میبایست بیان بشه، یک جمله انتخاب شده روی اون دست گذاشته شده، خاطر اینکه هدفی در بیان اون جمله بوده، از بقیه صرف نظر شده. این اسلوب گاهی در مسائل دیگه هم به کار گرفته میشه، یعنی به جای اینکه گفته بشه ما آسمان و زمین را آفریدیم تا زمینه پیدایش انسان فراهم بشه، آنگاه انسان را آفریدیم تا هدفی که از آفرینش انسان هست به نام ابتلا در اینجا تحقق پیدا کنه، چه بسا قبل از اون هم هدفهایی باشه، بعد از اون هم هدفهایی باشه. اما اون چه در این مقطع کلامی روش تکیه شده مسئله آزمایش بوده، اینا میخواد روش انگوش بگذاره، روش تکیه کنه. جملات قبل و بعد رو حذف میکنه، اونها رو مورد توجه قرار نمیده. به جای اینکه بگه جهان را آفریدیم تا زمینه پیدایش انسان فراهم بشه، اون وقت انسان را بیافرینیم برای هدفهایی که از جمله اونها آزمایش است، میگه ما جهان را آفریدیم تا شما را بیازماییم. هنوز صحبت از شمایی نبود، اون وقتی که آسمان و زمین خلق شد که انسانی نبود تا انسان مورد آزمایش قرار بگیره. اون وقت آفرینش آسمان و زمین چه ربطی به آزمایش انسان داره؟ اما وقتی به اسلوب ایجاز دقت بکنیم، توجه بکنیم، روشن میشه. یعنی اینجا یک جمله دست کم حذف شده که خلق آسمان و زمین برای این است که مقدمه خلقتش انسان فراهم بشه، اون وقت انسان آفریده میشه تا آزمایش بشه که کدام یک نیکوکارتره. حالا اون مفهوم اجمالی که از این آیه به دست میاد اینه که قرآن یکی از هدفهای آفرینش را آزمایش انسان قرار داد. آزمایش انسان یعنی چی؟ البته باز این یه بحثی است مفصل که باز در جای دیگری درباره انسان شناسی و سنت‌های الهی در تدبیر انسان اونجا مطرح خواهد شد اگر خدا توفیق بده. اینجا به طور اجمال و برای رفع نیاز فقط عرضه. آزمایش کردن عبارت هست از فراهم کردن زمینه هایی که دو شکل یا چند شکل میتونه به خود بگیره و برای تحقق هدفهای گوناگونی. دانشمندی که تو آزمایشگاه آزمایش میکنه، یک حرکاتی انجام میده، چیزهایی را تنظیم میکنه، مرتب میکنه، شکل خاصی بهش میده تا اینکه یک پدیده جدیدی آشکار بشه. حالا چرا این کار را میکنه؟ گاهی به خاطر اینکه جاهل، نمیدونه که وقتی این ماده شیمیایی را با اون پایین نسبت مخلوط بکنیم چه خواهد شد. این کار را انجام میده تا بدونه که چه خواهد شد. گاهی ممکنه این کار برای تعلیم به دیگران باشه. استاد این کار را انجام میده تا دیگران ببینن، یاد بگیرن، شاگرد یاد بگیره. خودش میدونه چرا، میخواد به دیگری نشون بده. و گاهی برای هدفهای دیگری هم ممکنه باشه. به هر حال اون چه قوام آزمایش بهش هست، زمینه، فراهم کردن زمینه پیدایش یک پدیده جدیدی است که میتونه به شکل‌های مختلفی ظاهر بشه. این زمینه ها فراهم میشه تا اون شکل خاص تعین پیدا کنه. استاد که شاگردش آزمایش میکنه، سوال میگه، در مقابل این سوال ممکنه جواب مثبت یا منفی داده بشه، یا سوالی باشه چند جوابی، چند جور بشه جواب داد، یکیش صحیح بقیهش باطل و یکیش صحیح هست دیگری صحیح تر. زمینه ای را استاد فراهم میکنه تا شاگرد یکی از اینا را انتخاب کنه، جلوه بده، روشن کنه چیزی را که مخفی است، پدیده‌ای که الان ظاهر نیست اون را آشکار کنه و اون معلومات خودش حالا این را آشکار کنه، این را تو کاغذ معلوم بشه که این معلوماتش چند است. یا به خاطر اینکه استاد نمیدونه معلومات این شاگرد چیه، یا میخواد پاسخی در مقابل دیگران داشته باشه. استاد یه یک سال با شاگرد کار کرده، میدونه این درس خوندنش چیه، استعدادش چند اندازه است. شاید قبل از اینکه ورقش رو بخونه نمرش هم میدونه چنده. اما برای اینکه سندی باشد، اگه کسی اعتراض کرد بهش نشون بده میگه آقا این ورقش هست، این هم نمرش. و گاهی هم ممکنه به اهداف دیگری باشه. به هر حال این فراهم کردن زمینه که شاگرد خودش رو نشون بده، این میشه آزمون. شکی نداریم که خدای متعال جاهل نیست به حال بندگان و به سرنوشت نهاییشون. علم او احاطه دارد بر گذشته و حال و آینده، و این را از بحث‌های گذشته هم به دست آوردیم که وجود خدای متعال وجود زمانی نیست. او احاطه داره بر جمیع ازمنه و جمیع امکنه، همه زمانها نسبت به او یکسانه، احاطه او بر همه یکسانه. پس او هم گذشته را میدونه، هم حال را و هم آینده را، چیزی بر او مخفی نیست. ولی زمینه ای فراهم میکنه که انسانها خودشون را نشون بدن، یا اون چه در باطن دارند به مرحله عمل بیارن، و یا اون چه استعدادش را دارند اون استعداد را به فعلیت برسونه. مخصوصا که انسان موجودی است که دارای استعدادهای گوناگونه. در مقام عمل، در شرایط خاص، این استعدادها به شکل‌های مختلف جلوه می‌کنه و شکوفا میشه. خدای متعال زمینه‌ای در این جهان فراهم می‌کنه که هر انسانی استعدادهای خودش را شکوفا کنه، اون چه در باطن داره به ظاهر برسونه و بالاخره راه خودش را انتخاب کنه، یا راه راست یا راه انحرافی، یا راه ترقی و تکامل یا راه نزول و انحطاط. در اول سوره دهر یا سوره انسان روی این جمله، روی این مطلب تکیه شده که ما انسان را انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیرا انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ما انسان را از خلق کردیم از نطفه ای که مخلوطی از اخلاط گوناگون بود، از چیزهای مختلفی ترکیب شده بود. حالا در مقام تفسیر این آیه و معنی امشاج و اینا نیستم، فقط روی هم کلمه نبتلیه تکیه می کنم که بلافاصله وقتی میگه انسان را آفریدیم از نطفه ای مخلوط از عناصر گوناگون، می‌فرماید این کارو کردیم که آزمایشش کنیم، نبتلیه. برای اینکه آزمایشش کنیم فجعلناه سمیعا بصیرا، چشم و گوش بهش دادیم. کسی که می‌خواد مورد آزمایش قرار بگیره باید انتخاب کنه راهی را، باید آگاهی داشته باشه. چشم و گوش بهش دادیم، به این هم اکتفا نکردیم، انا هدیناه السبیل، راه راست رو بهش ارائه دادیم، هدایتش کردیم که حالا چی بشه؟ سرانجام یکی از دو راه را انتخاب کنیم، اما شاکرن و اما کفور، یا راه سپاس نعمتهای خدا رو پیش بگیره و به نتایجش برسه، و یا راه کفران و ناسپاسی رو پیش بگیره. این حقیقتی است که در قرآن مکررن روش تکیه شده. باز در سوره کهف، در اوائل سوره کهف از آیه هفتم گویا، انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها لنبلوهم ایهم احسن عملا. اون چه در روی زمین هست ما اون را زینتی برای زمین قرار دادیم. اگر زمین بود و چیزهایی که روی زمین هست فراورده های زمینی نبود، زمین جاذبه برای انسان نداشت. چیزهایی که در زمین ظاهر هست، چه از گیاها و حیوانات و چه از چیزهایی که در اثر فعل و انفعالات در سطح زمین ظاهر میشه، اینها موجب این میشه که صحنه زمین برای انسان جاذبه داشته باشه. به تعبیر قرآن زینتی است برای زمین. اگه یک زمین خشک هموار بی آب و علفی بود، یک نواخت یا کوه کوهستان یک نواختی بود، یا زمین کویر بین یک نواختی، این برای انسان جاذبه نداشت، هیچ دلش نمی‌خواست روی این زمین زندگی کنه. اما این جنگل‌ها، این گل‌ها، این چین و شکن هایی که در کوه ها هست، در راه ها و دریاها، اینا زمین را جالب قرار داده، آدم خوشش میاد از تماشای زمین. و پدیده هایی که روی زمین تحقق پیدا میکنه، چه به کمک خود انسان و چه در اثر عوامل طبیعی، زمین را برای انسان زیبا کرد. حالا چرا این کار را کردیم؟ زمین را این چنین آفریدیم که دارای زینت و جاذبه باشه، لنبلوهم ایهم احسن و عملا، تا انسان ها را بیازماییم که کدام یک نیکوکارترید. یعنی اینها ابزار آزمایش، همه اینا میبایست باشه تا انسان ها در مقابل اینها قرار بگیرند سر دوراهی ها یا چند راهی های انتخاب، و اون چرا ارزشمندتر هست انتخاب کنن. پس در این آیه هم باز مسئله امتحان انسان به عنوان هدف از ایجاد پدیده‌های زمینی یاد شد. در سوره ملک آیه دوم می فرماید الذی خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. خدا مرگ و زندگی را برای این آفرید که شما را بیازماید. حالا یعنی موجودات بی جان و جاندار یا نه مرگ و زندگی انسان‌های مختلف یا مرگ و زندگی هر انسان، وجوه مختلفی است که در تفسیر آیه هست، به تفسیر اینا نمی‌پردازیم. به طور اجمال از این آیه هم به دست میاد که هدف از آفرینش موت و حیات در این عالم این است که انسان مورد آزمایش قرار می‌گیرد. خب پس این را ما از قرآن تلقی کردیم که هم آفرینش جهان و هم آفرینش پدیده‌های زمینی که زینت این جهان است و هم آفرینش موت و حیات که مسلماً شامل موت و حیات انسان هم میشه برای آزمایش انسانه. یعنی مجموع جهان بی جان و جاندار مقدمه ایست برای پیدایش انسان و آزمایش انسان. پس میتونیم بگیم از نظر قرآن همه موجودات بی جان مقدمه هستند برای آفرینش موجودات جاندار و موجودات جاندار مقدمه هستند برای آفرینش انسان و رشد و تکامل انسان و تهیه لوازم زندگی انسان. آیات صریحی هم در این زمینه داریم که خدا هر چه هست برای شما آفریده. خلق لکم ما فی الارض جمیعا، بعض این قبیل چیزها که حالا در صدد بیان تفسیریش نیستیم. این سیر را میتونیم در نظر بگیریم. یادتون باشه گفتیم در عالم ماده اهداف متوسطی میتونیم قائل بشیم. جهان طبیعت بی جان هدفش فراهم کردن زمینه برای پیدایش موجودات جانداره. موجودات جاندار بدون شک از نظر مرتبه وجودی کاملتر از موجودات بی جان هستند. یعنی هرچه موجودات بی جان دارن به اضافه یه چیز دیگری. موجودات جاندار چیزی از موجودات بی جان که کم ندارن. همه اون عناصری که در موجودات بی جان هست در اونها هم هست. علاوه بر این یک پدیده‌ای به نام حیات در اینها وجود داره که اونها رو کامل‌تر کرده از موجودات بی جان. در بین موجودات انسان تا اونجا که ما سراغ داریم و از آیات قرآن هم استفاده میشه چیزی کامل‌تر از انسان نیست. حالا آیا بعد از این چیزی کامل‌تر از انسان خلق بشه یا نشه، یا همین انسان‌ها نسل‌های آیندهشون کامل‌تر باشن، اون اون مطلب دیگری است. فرضش ممکنه، احتمالش هم از قرآن نفی نمیشه. اما تا اونجا که الان در بین موجودات زمینی انواع گوناگونی پدید آمدن و حسب اونچه از ظاهر آیات شریفه استفاده میشه انسان کامل‌ترین اونهاست. بله ضمناً از بعض آیات استفاده میشه که در این گونه کمالات کمابیش جن هم شریکه. حالا جن چجور موجودیست و اینها باز بحثش باشه، فعلا بحث ما در این زمینه نیست. قرآن در بسیاری از آیات جن و انس را در ردیف هم قرار میگه، یا معشر الجن والانس. آیاتی که در سوره الرحمن هست فبی ای آلاء ربکما تکذبان، این کماها اشاره است به جن و انس. و از آیات شریف استفاده میشه که جن هم مثل انسان موجودیست مکلف. حالا بحث ما در این زمینه نیست. به هر حال کامل تر از انسان ما از آیات به دست نمیاد موجودی در روی زمین آفریده شده باشه. پس میتونیم بگیم هدف متوسط برای ماعدای انسان در جهان ماده فراهم شدن پیدایش موجودی است به نام انسان. حالا صرف نظر از اون چه بعضی از فلاسفه چه قدیم و چه جدید به انسان نسبت دادن که انسان یه موجودی است خودپرست و این شرافتی که برای خودش قائل هست یک شرافت ادعایی است و معلوم نیست هم چون مزیتی هم برای حیوانات دیگه داشته باشه. صرف نظر از این بیان که یک مقدارم بدبینانه هست، هم ما از راه برهان عقلی برای کسی که انصاف داشته باشه میتونیم اثبات کنیم که انسان خیلی کامل تر از موجودات دیگه و همه انواع حیوانات، هم از بیانات قرآن. این جمله را هم بین پرانتز عرض کنم که این کمالاتی که به انسان نسبت داده میشه به عنوان اشرف مخلوقات به حسب کمالات خدادادی است. بعد همین انسان با همه این کمالاتی که داره در سر یک دوراهی قرار میگیره که میتونه با انتخاب خودش از فرشتگان هم بالاتر بره و میتونه با سوء انتخاب خودش از هر جانوری پست‌تر بشه. این که میگیم انسان اشرف مخلوقات هست به معنای این که در میان افراد انسان کسانی پیدا میشن که با انتخاب خودشون به مقامی میرسن که اون مقام بالاترین مقاماتی است که برای مخلوقات ما میشناسیم. این معناش نیست که هر انسانی در هر شرایطی، در هر شکلی، در هر حالی باشه از همه موجودات افضلی. نخیر، خود قرآن میفرماید که بعضی از انسانها از چهار پایان پستند. در بعض آیات میفرماید بعضی از انسانها از هر جنبندهی پستند، یعنی از هر کرمی، از هر میکروبی، از هر درنده‌ای. قرآن اینجوریست نظرش، نظر قرآن نظر اومانیسته نیست. انسان به ما این که انسان است موجود شریفیست، نه خیلی. انسان از اون جهتی که دارای یک مواهب خدادادیست که میتواند از این مواهب استفاده کند و خود را به کمالاتی برساند، از جهت استعداد اشرف از سایر موجودات است و هنگامی دل فعل اشرف خواهد شد که با حسن انتخاب خودش راه خدا را انتخاب کند، وگرنه از هر حیوانی برتر خواهد شد. یک آیه را در این زمینه عرض کنم و بگذرم. در سوره انفال میخونیم ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. میگه اون انسان هایی که کفر ورزیدن و حاضر نیستن تسلیم حق بشن و ایمان به خدا بیارن، اینها از هر جنبنده ای پستن. شر دواب، دواب جمع دابه هست، دابه یعنی جنبنده، هر چی می جنبه یعنی هر جنداری که از کردم حتی شامل میکروب هم میشه، شامل کرم ها هم میشه، این هم جنبنده است. انسان کافر که از روی عناد کفر ورزیده و زیر بار حق نرفته، از نظر قرآن از هر موجود جنبنده ای، از هر درنده خطرناکی بدتری، هیچ ارزشی نداره. ولذا قرآن میبینید که قتل بسیاری از انسانها رو واجب میدونه، با اینکه قتل هیچ انسانی را تا ما هیچ حیوانی را تا مادامی که در مقام ایذای انسان برنیاد این را روا نمیدونه، مگر یه حیوان درنده‌ای باشه که در مقام اذیت انسان بر بیاد و قصد جانش رو داشته باشه، در اون صورت میشه اون حیوان را کشت. و یا حیوان هایی که راحتی را از انسان سلب میکنند و مانع رشدش میشن، مثلا فرض کنید که پشه هایی به انسان هجوم بیارن شب که به ایشش نگذارن آدم بخوابه و این باعث مریضی و ناراحتی و این چیزا بشه. و لا قرآن اجازه نمیده که آدم یه موجودی را، موجود جانداری را بی خود بکشه. اون جاهایی هم که گوشت حیوانات آدم باید استفاده کنه، اونم به نام خدا و با ذکر خدا باید عرض کنن که ذبح بشه و با اجازه خدا درش تصرف بشه. فلا آدمیزاد نباید مزاحم جانورهای دیگه بشه. خب بعد از همه اینها قرآن می فرماید با این که میگه با حیوانات اینجور رفتار کنی،
به یک مورچه هم نباید ستم کنی. امیرالمومنین سلام الله علیه می‌فرماید که اگر ملک جهان را به من بدن که به یک مورچه ای ظلم کنم به این اندازه که پوست جوی را از دهنش بگیرم، حاضر نیستم این کارو بکنم. و علی راست میگفت سلام الله علیه. این تربیت اسلامی است. در این حال علی شمشیر میکشید و انسانها رو مثل برگ خزان به روی زمین میریخت. یعنی چی؟ یعنی این انسانها از اون مورچه ها خیلی پست‌ترن.
با کدام بینش؟ با این بینشی که قرآن میده، ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. اینها از هر جنبنده ای پست‌ترن. بنابراین اسلام هر انسانی را دارای شرافت نمیدونه، هر انسانی را اشرف مخلوقات نمیدونه، از اون جهتی که خدا مواهبی در اختیار او قرار داده، از این جهت انسان کاملترین موجودات است. اما سرانجام به کجا خواهد رسید، اون بستگی به انتخاب خودش داره. اگر از این مواهب الهی حسن استفاده کرد، ترقی میکنه، حتی از فرشتگان هم برتر میشه، فرشتگان خادم او میشه. و اگر سوء انتخاب داشته باشه، آنچنان تلذذ پیدا میکنه که از یک کرم هم در لجنزار پست‌تر میشه. این یک استفاده بود که از آیات کردیم که انسان اشرف مخلوقات است تا اونجا که ما میشناسیم و قرآن متعرض بیان آنها شده و همه مخلوقات دیگه مقدمه ایست برای پیدایش انسان و انسان از همه اونا نتیجتاً میتونه استفاده کنه در صورتی که در راه صحیح قدم برد. و خود انسان آفریده شده برای اینکه آزمایش بشه، یعنی سر دو راهی ها و چند راهی ها قرار بگیره تا خودش راه صحیح را انتخاب کنه. خب آیا هر دو راهی که انسان انتخاب میکنه بالاصاله مقصود است یا نه مقصود یکیست؟ یعنی خدا که انسان را میآفرینه تا خودش انتخاب کند چه راه خوب را انتخاب کند چه راه بد را، در یک ساعت هدف آفرینش هست یا نه هدف این است که راه خوب را انتخاب کند. راه بد به تبع مورد قصد و اراده قرار میگیره. از آیاتی استفاده میشه که بله هدف یکی از این هاست، اون چه بالاصاله هدف هست یکی، اون است که انسان با اختیار خودش راه خدا را انتخاب کنه، از آزمایش خوب بیرون بیاد. از کجا استفاده میشه؟ یکی آیه‌ای که در سوره والزاریات هست، و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ما جن و انس را نیافریدیم جز برای اینکه مرا پرستش کنند. این اعبدون پرست یعبدونه یعنی مرا پرستش کنند، این همون است که در سوره یاسین هست، یه دفعه دیگه هم عرض کردم که به نظر قرآن راه مستقیم راه پرستش خداست و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. حالا چگونه است که راه پرستش خدا راه مستقیم است؟ این بحثی است که باز باید در فلسفه اخلاق مورد بحث قرار بگیره که ملاک خوبی و بدی در نظر قرآن و مستقیم بودن راه و منحرف بودن چیه. انشاءالله اگه بحث ما رسید به بحث فلسفه اخلاق از نظر قرآن، در اونجا مطرح خواهیم کرد، یعنی تبیین خواهیم کرد. اینجا اجمالش را عرض می‌کنیم که راه مستقیم از نظر قرآن راهی است که سبقه عبودیت و عبادت داشته باشه. کاری را که انسان انجام می‌گیره که میشه عنوان عبادت بر او منطبق بشه، این کار حرکتی است در مسیر تکامل انسان، و اگر عنوان عبادت خدا برش منطبق نشه، یا درجا زدن است یا عقب گرد.
هر حرکتی که عنوان عبادت برش منطبق نمیشه، یا لغو است در جا زدنه، نه آدم پیش میره نه عقب، نه بالا میره نه پایین، حرکتی میکنه اما در جای خودش میلوله، یا تنزل و سقوط العیاذ بالله، حرکتی است به طرف دوزخ، به طرف حیوانیت و به طرف شر بودن از همه حیوانات. عنوان کلیش این است، اون حرکتی که موجب تکامل هست، حرکتی است که از نظر قرآن عنوان عبادت خدا برش منطبق میشه، پرستش الله. و اون راه های دیگه پرستش شیطانه، ان لا تعبدوا الشیطان انه لكم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. یه راه مستقیم است، بقیه راه هم انحرافی. راه مستقیم راه پرستش الله است و راه های انحرافی همه از نظر قرآن راه پرستش شیطان. پس میتونیم بگیم هدف آفرینش انسان این است که خدا را پرستش کند. چرا؟ برای اینکه تکاملش در گروه پرستش خداست. بین پرانتز عرض کنم، چون یکی از سوالاتی که روز قبل شده بود این بود که آیا خدا به پرستش ما نیازی دارد؟ خب پیداست که خدا بی نیاز مطلقه، به پرستش ما احتیاجی نداره. اینجور نیست که خدا یک کمبودی داره، وقتی میبینه بندگانش در مقابلش به خاک میفتن اون وقت یک احساس غروری میکنه، مثلا آه من کسی هستم که این همه بندگان در مقابل من به خاک میفتن، علیاذ بالله، مثلا یک بادی به غبغب میاندازه و یک تابی هم به سبیلش میده، علیاذ بالله، بله ما کسی هستیم که این مخلوقات به خاک میفتن. مسئله این نیست، خدا هیچ کمبودی نداره، بی نیاز مطلق. این که میگه من شما را آفریدم تا مرا پرستش کنید، به خاطر این که کمال انسان بدون پرستش خدا حاصل نمیشه. بر عهده ما انشاءالله که در جای خودش این را کاملا توضیح بدیم. اگر کسانی علاقه داشته باشن زودتری به این مسئله آشنا بشن، میتونن به اون جزوه خودشناسی برای خودسازی مراجعه کنن، در اونجا تا حدی توضیح داده شد. به هر حال چون کمال انسان بدون پرستش خدا حاصل نمیشه، کمال واقعی انسان اینه که خدا میفرماید شما را آفریدم تا مرا پرستش کنید. تذلل کردن انسان راه تکاملش است. بدون این، البته تذلل در مقابل خدا، بدون این تکامل معنوی برای انسان پیدا نخواهد شد. اینه که خدا میگه شما مرا پرستش کنید، ولی نیازی به پرستش ما نداره. خب پرستش کنید تا چی بشه؟ تا اینکه استحقاق اون رحمتی پیدا کنید که جز از این راه لیاقت درکش را نخواهید داشت. در کجاست؟ باز آیه‌ای در این زمینه داریم؟ از آیه‌ای برمیاد طبق یک تفسیر که هدف نهایی آفرینش رحمته. آیه است در سوره هود، آیه 111 119 مثلا میخوام 119 و 120 اگر اینطوری که اینجا یاد داشته شده صحیح باشه. ولا یزالون مختلفین الا من رحم ربک ولذلک خلقهم. یعنی پیوسته انسان‌ها از نظر سیر و حرکتشون اختلاف داره. هیچ وقت نبوده که همه انسان‌ها راه راست برن، هیچ وقت هم نبوده که همه انسان‌ها راه بد برن. پیوسته بین انسان‌ها از نظر انتخاب راه خوب و بد اختلافاتی وجود داشته، مگر کسانی که مورد رحمت الهی قرار بگیرن که اونها اختلاف از راه حق پیدا نمی کنن، یعنی انحراف از حق پیدا نمی کنن، اونها بر جاده حق استوار می مانن. بعد می فرماید ولذلک خلقهم، و خدا برای همین ایشان را آفریده. راجب این کلمه ولذلک مفسرین دو وجهی کردن، برای همین بعضی گفتن یعنی برای همین اختلاف، و بعضی گفتن برای رحمت. لذلک میتونه اشاره باشه به اختلاف و میتونه اشاره باشه به رحمت. اگه منظور این است که برای اختلاف، یعنی چون انسان آفریده شده که راه خودش را آزادانه انتخاب کند، طبعا لازمش اختلافه، یکی راه خوب را انتخاب میکنه، یکی راه بد را. چون لازمه انتخاب و آزادی انسان در سرنوشت خودش وجود اختلاف است، پس میشه گفت که اصلا انسان برای اختلاف آفریده شده، برای اینکه دو گونه بشه، فریق فی الجنه و فریق فی السقر. ولی به نظر میرسه که لذالکه اشاره باشه به رحمت، چون اقرب هم هست از نظر کلام. الا من رحم ربک ولذالکه خلقهم، یعنی ولرحمت خلقهم، خدا انسان ها رو آفریده برای رحمت. هدف اصلی این است که در اثر اعمال اختیاری خودشون لیاقت رحمتی را پیدا کنند که مخصوص انسان های صالح است. پس میشه هدف نهایی آفرینش انسان رسیدن به عالی ترین رحمتی که برای مخلوقات ممکن است. این هدف مخلوق است. هدف خدا از این بالاتر هم گفته شد که همون تجلی اسماء و صفاتش است. حالا این هدف ها رو وقتی کنار هم بگذاریم، میبینیم که اینها ترتب داره، در عرض هم نیست. نمیشه گفت که انسان هم آفریده شده برای آزمایش و در عرض آزمایش آفریده شده برای پرستش و در عرض پرستش آفریده شده برای رحمت. نه، اینا مترتبه. اگر انسان بخواهد به اون رحمت خاصی که خدا برای اولیایش در نظر گرفته برسه، میبایست راه پرستش را انتخاب کنه، راه خدا را. برای اینکه راه را انتخاب کنه، پرستش آزادانه و از روی اختیار انجام بگیره، میبایست دو راه داشته باشید، هم راه خدا و هم راه شیطان، یعنی باید آزمایش بشید. پس برای اینکه عبادت اختیاری انجام بگیره، باید زمینه آزمایش براش فراهم بشه که آیا راه خدا را میری یا راه شیطان را. پس آزمایش مقدم است بر پرستش خدا و پرستش مقدم است بر رحمت. پس میتونیم بگیم انسان آفریده شده تا آزمایش بشه، آزمایش بشه تا پرستش اختیاری انجام بده، پرستش اختیاری انجام بده تا به رحمت نهایی و ابدی خدا برسه. بنابراین برای آفرینش انسان میشه چند هدف در طول هم در نظر گرفت و هیچ کدام دیگری را نفی نمی کنه. ممکنه کسانی که آشنایی با قرآن ندارن و با نحوه بیان و اسلوب بیانات قرآن آشنا نیستن، فکر کنند که اینها چند تا هدف در عرض هم است، یا بگن قرآن مثلا اختلاف گویی کرده، یه جا اینجور گفته یه جا اونجور گفته. نه، یک جا کلام اقتضا داشته که روی این هدف تکیه بشه، بلاغت مقتضای مقام این بوده، اینه که این یکی را گفت. در جای دیگه مقتضای بلاغت و هدف گوینده به حسب اون فراز از کلام این بوده که یک هدف دیگری بیان بشه. این هدف ها با هم تنافی ندارن، در طول هم هستن و همه هدف های متوسطن و هدف نهایی هم رحمت خداست. امیدواریم خدای متعال از فضل و کرم خودش ما را مشمول رحمتش قرار بده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.